ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحی.
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض‌بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور یکایک سروران و عزیزان قرآنی سلام عرض میکنم. در طی برنامه‌های قبل سوره مبارکه واللیل رو با یکدیگر گفتگو می‌کردیم و آیه 19 این سوره مبارکه در برنامه قبل توضیح داده شد. در این برنامه آیه بعد، یعنی آیه 20 رو در سیاق آیات قبل به محضرتون عرض می‌کنم. ابتدا ترجمه اجمالی در امتداد آیات قبل با یکدیگر گفتگویی بکنیم و بعد هم توضیح واژه‌ها. آیه شریفه این طور بود که فرمود: و سیجنبها الاتقى الذی یؤتی ماله یتزکا، و قطعا و به زودی دور داشته می شود اون انسان متقی که در زندگی مالش را در راه خدا انفاق می کند برای اینکه مالش تزکیه بشود و تطهیر بشود و یا اینکه خودش تطهیر و تزکیه بشود. و بعد در آیه 19 فرمود: و ما لأحد عنده من نعمت تجزا، و برای احدی در نزد او نعمتی نیست که بخواهد با این انفاق کردن پاداش اون نعمت رو بده. و به عبارت دیگه در زندگی خلاصه همه جهت و وجه همت او طلب رضای پروردگاره و این طور نیست که برای مردم کاری بکند، و اگر تشکر از دیگران می کند در مسیر اطاعت پروردگار و شکر پروردگار هست. این نکته رو در آیه 20 پروردگار تصریحاً اشاره می فرماید: الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، مگر برای تحصیل رضای پروردگار برترش. پس این انفاق او و این کمک به دیگران او برای تشکر دیگران نیست و تنها و تنها برای کسب رضای پروردگار اعلا و برترش می باشد.
و ما لی احد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء
الا. در اول آیه شریفه 20 استثناست، و در استثنا هم چون معمولا مستثنا هم جنس مستثنا من باید باشه و در اینجا اینطور نیست، لذا گفتن استثنا استثنای منقطع. استثنای متصل که همون معمول استثناست اینطور هست که وقتی ما یک عامی رو بیان بکنیم، مثلا بگیم همه افراد یک شهر آمدند و از همه اون افراد یک گروهی از اون افراد رو بخوایم استثناء کنیم، بگیم مگر مثلا علمایشون، مگر طایفه خاصشون. اما وقتی که از میان افراد اون شهر یک افرادی و یا اشخاصی و چیزهایی رو که از جنس اون افراد نیستن استثناء کنیم، به این استثناء گفته می شود استثنای منقطع که مستثنا از جنس مستثنا من نیست. در اینجا هم خداوند مستثنا رو که بیان فرمود طلب رضای خودش هست. اما اون مستثنا من که در آیه 19 هم بود نعمت بود که در نزد هیچ کس برای او نعمتی نیست مگر طلب رضای پروردگار، چون طلب رضای پروردگار از جنس اون انفاق و نعمتهایی که باید جبران بشه نیست، لذا گفتم که این استثناء استثنای منقطعه و این تقریبا نظر قاطبه مفسرین در ذیل این آیه شریف است. ولی برای ما از نظر ترجمه فرقی نمی کنه. ما الا رو در اینجا معنای همون مگر می گیریم و مستثنا رو هم بعدش بیان می کنیم. پس به این ترتیب مجدداً ترجمه آیه شریفه رو به محضرتون عرض می کنم. ولی نکته ظریفی که در اینجا به لحاظ استثنای منقطع بودن، اون رو در بیان بلاغی آیه شریفه در طی ادامه برنامه به محضرتون عرض می کنم. ترجمه این طور می شود که او وامدار نعمت هیچ کس جز پروردگار نیست تا بخواد با این انفاق کردن اون نعمت رو جزا بدهد، مگر اینکه در نیت او و وجه نظر او طلب رضای پروردگار برترش هست. واژه بعدی واژه ابتغاء، الا ابتغاء وجه ربه الاعلا. ابتغاء از ماده بقیه که بقا به معنای تجاوز کردن و از یک حدی خارج شدن، البته اگر با حرف جر علا بیاد و وقتی که به باب افتعال بره به معنای طلب شدیده. ماده بقا رو در قرآن به همون معنای تجاوز کردن ما فراوان داریم. برای نمونه آیه 22 سوره مبارکه سات رو خدمتون عرض می کنم که می فرماید خصمان بقا بعضنا علا بعض. حرف اضافه علا رو عنایت کنید، در اینجا می شود ما دو خصمیم که به حضرت داوود میگویند که یکی از ما بر دیگری تجاوز کرده و از اون حریم شراکت خارج شده و در نتیجه حق دیگری رو گویی طلب میکند ظلمن و عدوانن. یا آیه 9 سوره مبارکه حجرات هم شاهد دیگه ایست که میفرماید فان بغت احداهما علی الاخرى، اشاره به همین معنا داره که اگر اون دو گروه و دو طایفه از مسلمانان یکی بر دیگری زور بگوید و تجاوز کند و اون تعدی از حدود خودش بکنه و در باب افتعال به معنای طلب شدید میشه، مثل وابتغوا الیه الوسیله در آیه 35 سوره مبارکه مائده، یعنی شما با شدت و با اون حرص در سیر به سوی پروردگار دنبال وسیله باشید، که مراد همون به خانه اهل بیت و به قرآن و به ابزار معنوی برای ابتغاء الهی دست بزنید و چنگ بزنید. و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. پس به این ترتیب ابتغاء در آیه 20 سوره مبارکه واللیل می شود کسب کردن و چنگ زدن با خواست و حرص و اون رغبت شدید به یک چیز. پس با این نکات که عرض کردم آیه شریفه رو مجدداً ترجمه می کنم. می فرماید اینها در زندگی هیچ کسی رو جز پروردگار در کارهای خیرشون در نظر ندارن و ما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، مگر اونها با یک شوق و با یک حرص شدید در همه زندگی تمام اهتمامشون کسب وجه رب اعلای خودشون هست، یعنی کسب رضای پروردگار برترشون هست. پس اون نکته تحصیل شدید و خواست شدید در ابتغاء نکته محوری در آیه 20 سوره مبارکه واللیل.
وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ
واژه بعدی در آیه 20 واژه وجه. وجه در یک معنای ابتدایی به معنای همون صورت که جارحه است در انسان و یا حیوانات، که این معنای اصلی وجه هم هست به نظر صاحب مفردات جناب راغب اصفهانی. ولی همین ایشون اضافه میکنه و میگه وجه در اثر کثرت استعمال کم کم در سایر امور، حتی در جمادات و یا حتی در امور معنوی هم به کار رفت و در یک معنای جامع به معنای اون اول و سرآغاز هر چیز مادی یا معنوی است که در ابتدای توجه به اون شی اون وجه آشکار میشه. به عبارتی دیگه در یک توضیح مبسوطتر باید اینطور بگیم که همونطور که در انسان به محض اینکه با یک شخصی انسان روبرو میشه اول از همه به وجه او توجه میکنه، بنابراین اول قسمتی از هر شیء مادی، خواه انسان و یا حیوان و حتی جماد، که ظاهر میشه و انسان با او روبرو میشه بهش گفته میشود وجه. به این ترتیب در قرآن هم وجه در این معنای عام و گسترده به کار رفت. مثلا در آیه شریفه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، که ترجمه اینطور میشد که وقتی میخواهید نماز بخونید صورتها و دستهاتون رو تا حد آرنج بشویید. در اینجا وجه به همون معنای اصلی لغویش یعنی جارحه انسان به معنای صورت به کار رفت. اما وقتی که ما در جمادات و حتی در امور معنوی به کار ببریم، مثل آیه شریفه و قالت طائفتون من اهل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النهار وکفروا آخره، در آیه 72 سوره مبارکه آل عمران وجه النهار به معنای ابتدای روز ترجمه شد که یهودیان و گروهی از اهل کتاب می گفتن اول صبح که میشه به قرآن ایمان بیارید ای دوستان ما و شب که میشه کافر بشید، تو یک نوع تزلزلی رو در مسلمانان با این عملتون به وجود بیارید. پس آمنو وجه النهار وکفرو باز آخر النهار گویی. و اما در وجه معنوی که عمده استعمال این واژه در قرآن هم در همین معناست، به معنای اون صورت دل و به عبارت دیگه اون جهتی از موجود معنوی، خواه باطن انسان باشه و یا امور معنوی دیگر و به خصوص درباره پروردگار، می شود اون جهتی که با اون جهت انسان با اون شی روبرو میشه. اجازه می خوام اول درباره خود انسان مثالش رو بزنم. آیه 112 سوره مبارکه بقره که می فرماید بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه. بله این گونه است که اون کسی که روی دل خود رو تسلیم کند در درگاه پروردگار و او نیکوکار باشه، اون اجر و پاداش او در نزد پروردگارش محفوظ است. در اینجا ملاحظه می‌فرمایید که وجه درباره قلب انسان یعنی تمام توجه و تمام اون صفات و قوای باطنی خودش رو متوجه پروردگار کند و گویی در قلب او هیچ کس جز پروردگار حضور نداشته باشه و او توجه نداشته باشه. پس در یک جمع‌بندی معنای وجه در قرآن اینطور می شود که گاه وجه به معنای وجه مادی در انسان و حیوانه که همون صورت معنا می شود، و یا وجه در امور غیر انسان و حیوان در جمادات به معنای اول اون شی ترجمه می شود، مثل وجه النهار اول روز، و وجه در امور معنوی می شود اون جهت و اون اولین صفت و اولین چیزی که از اون شی مورد توجه قرار می گیرد. البته وجه درباره پروردگار چگونه است، اون احتیاج به یک توضیح مبسوط تر داره. ما چون به لحظات پایانی برنامه رسیدیم، با این نکته‌ای که عرض کردم مرور مجددی به آیه شریفه می‌کنیم تا ببینیم که وجه رو آیا معانی دیگه‌ای میتونیم براش داشته باشیم یا خیر؟ پس با توجه به اینکه وجه رو به معنای همون جهتی که انسان با اون جهت با اون شی توجه میکنه در آیه شریفه ترجمه میکنم. میفرماید و ما لأحد عنده من نعمت تجزا، برای احدی در نزد او نعمتی نیست که بخواهد با اون انفاق مال اون نعمت رو جبران بکند، مگر ابتغاء وجه پروردگار اعلایش، یعنی مگر برای کسب اون رضای الهی که اول جهتی است که به اون جهت به خداوند خودش توجه میکنه، حالا یا ابتغاء رضا یا ابتغاء ثواب در نزد پروردگارش. حالا اینکه چرا ما در اینجا وجه رو به معنای رضا گرفتیم یا به معنای ثواب، این نکته ظریفی است که در طی برنامه‌های آینده به محضرتون عرض خواهم کرد. از همه شنوندگان عزیز درخواست میکنم که تا برنامه بعد با تأمل دقیق تری که پیرامون این واژه حساس و مهم قرآنی یعنی وجه هست، برنامه بعد رو با توضیح مبسوطتر پیرامون واژه وجه به محضرتون عرض خواهم کرد. به امید اینکه همیشه در پناه قرآن و بهرمند از عنایات ربانی و از قرآن کریم باشیم، از حضور یکایک شما عزیزان تا برنامه بعد خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
Allah.